یک پرسش اساسی که شاید امروز در سطح نه تنها کشور ما بلکه در بسیاری از محافل علمی و آکادمیک جهان هم مطرح باشه و نه تنها در محافل علمی بلکه افکار عمومی مردم در جاهای مختلف این سوال رو دارن و اهمیت داره که چگونه به اون پرسش پاسخ داده بشه رو تا حدودی می‌خواهیم با هم اگر فرصت باشد بحث کنیم. بالاخره امروز در صحنه بین الملل، در صحنه روابط بین کشورها، چه موافق باشیم چه موافق نباشیم، چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، یک مناسباتی شکل گرفته است، مناسباتی که تقریبا چند دهه هست و نظام بین المللی خودش رو تحمیل کرده. یک مناسباتی که در اون به صراحت برخی از امتیازات رو برای برخی قرار داده است و برای برخی قرار نداده. این که این مناسبات که به یک نوعی داره در صحنه جهان خودشو نشون میده، شما چگونه با اون روبرو بشید، اون پرسش اساسی است. در همین سال 1395 یا 2016 میلادی شما شاهد هستید که این مناسبات به گونه شکل گرفته است که اگر شاید من و شما قرار بود اونها رو در کتب و در نوشته ها بخوانیم بدون اینکه مربوط به چه زمانی است بگوییم، مگر میشود این مثلا مربوط به امروز باشد با این همه ادعاهایی که بشر دارد به لحاظ مختلف در زمینه‌های مختلف. این که شما چگونه این مناسبات رو باش مواجه بشید، خب یک سوال اساسی است. آیا این مناسبات رو باید پذیرفت؟ آیا باید اون رو رد کرد؟ آیا باید با اون درگیر شد؟ چه باید کرد در مواجهه با این مناسباتی که امروز وجود داره؟ اما قبل از اون که به چنین پرسشی بخواهیم جواب بدهیم و درباره اون به یک نگاه روشنی برسیم، مهمتر از اون اینه که خود این مناسبات رو صحیح بفهمیم. خود اون مناسبات رو جدا از این که میخواهیم برای مقابله با اون چه تجویزی داشته باشیم، یک توصیف صحیح ازش داشته باشه. ما چه توصیفی داریم از این مناسبات؟ بالاخره دانشگاه محل مشاهده، تجربه و درک صحیح از واقعیات است. اگر چنین موضوع مهمی رو ما ازش درک صریح، روشن، دقیق نداشته باشیم، اون وجوهش رو دقیق متوجه نشویم، طبیعتاً نمیتوانیم یک تجویز صحیح هم داشته باشیم. مثل یک پزشکی که اگر مثلا میخواهد یک تجویزی بکنه، اگه داره یه عکسی رو نگاه میکنه، چندم از این عکسای رادیولوژی اینها، هر چقدر اون عکس دقیق‌تر باشه، روشن‌تر باشه، اون تصویر روشن‌تر باشه، به همون نسبت در تجویز او کمک میکند، چون بهتر میبیند. و اینجا و دانشگاه جاییست که باید این تصویر رو روشن کنه، دقیق کنه و یک تصویر صحیح ارائه بده. اینجاست که اهمیت پیدا میکنه که این نگاه ما یک نگاه عقلانی و واقع بینانه و بدور از توهم باشد، یک نگاه توهمی و رومانتیکی که نسبتی با واقع ندارد نباشد، یک نگاه درست باشه. این مباحثات هم باید کمک کند به اینکه ما به یک درک درست از اون تصویر برسیم، اون تصویر رو بهتر بتونیم ازش یک نمایی داشته باشیم که بعد اگر تجویزی میکنیم دچار خطا نشدیم. چیست این مناسبات؟ من چند نقطهشو عرض میکنم، چند تا از مختصاتش رو که اهمیت داره در همین مناسباتی که شما امروز میبینید وجود دارد. در همین سال 2016 میلادی ادعی به صراحت بیان میکنم، اینها چیزایی رو عرض میکنم که تقریبا در دیدن اون کسی من ندیدم اینها رو انکار کند، بگرد نه مثلا این گونه هم که شما میگید نیست، این مثلا شما از یه زاویه نگاه کردید که این زاویه مثلا کامل نیست. این که ادعی انحصاراتی رو برای خودشون قائل هستن در همین دنیایی که صحبت دموکراسی و حقوق انسان‌ها و آزادی بشر و اینها می شود، ادعی به صراحت قائل هستن که نه این گونه نیست که انسان‌ها همه برابر باشن. به صراحت بیان می کنن در سطح جهان که ادعی به اصطلاح برابرترند. اگر هم میگویید که چرا، خب چگونه، به صراحت میبینید همین چیزهای مشهور بیان میشود که مثلا ادعی میتوانند حق یا به تعبیر صحیح تر امتیازی داشته باشند به اسم امتیاز وتو. یعنی اگر این ادعی تصمیمی گرفتن حتی اگر از همونها چهار تای دیگه هم با همه جهان همصدا شد، گفت آقا این حرف غلط است، اینجا فلان کشور دارد ظلم میکند، نه تنها همه جهان قبول کردن، حتی اون چهار کشور دیگر هم قبول کردن، فقط یکیشون بگه نه اینطور نیست، رفتار من درسته، میتونه همه اونها وتو بشود. این در همین سال 2016 است. ادعی میتوانند سلاح هسته‌ای داشته باشند، بقیه نباید داشته باشند. تو همین امپیتی به صراحت بیان میشود. این چندتا باید میتوانند سلاح هسته‌ای داشته باشند، بقیه نباید داشته باشند. حالا اگر میگویید چرا، اون یه بحث دیگه است. این واقعیتی است که تعریف میشود در صحنه بین المللی. دارم تعریف میکنم بر همین مبنا. حالا تو همونها هم باز درجه داره، برخی از اونها در همین سال که هنوز یک سال نگذشته، سال 2015 در همین جهانی که صحبت از آزادی میشود، صحبت از این که بله مثلا انسانها باید این حقوق رو داشته باشن، آقای اوباما سال 2015 سندی رو به امضای خودش منتشر میکنه به اسم سند استراتژی امنیت ملی امریکا. سال 2015 یه سالم ازش نگذشته، هر چند سال. تو اون سند به صراحت بیان میکنه، به صراحت بیان میکند ما رهبری فعلی را که بر جهان داریم باید یک قرن آینده هم ادامه داشته باشد. صراحت بیان میشه. این چیزی نیست که مثلا بگیم خب حالا اینو شاید شما یک تفسیری کردید، نه این جملهش هست، فقط یه جمله نیست، بعد توضیح داده میشه تو اون سند که بله ما رهبر جهان هستیم، باید یک قرن آینده هم رهبر جهان باقی بمانیم. حالا این که چه کسی به اینها این حق رو داده، در کدام فرایند، در کدام ساز و کار اینها انتخاب شدن به عنوان چنین رهبری که حتی تا یک قرن آینده هم باید ادامه پیدا کند، اونم در سال 2016 دارن به راحتی به تمامی دنیا با همه ابزارهای ارتباطی که وجود دارد این رو اعلام میکنن. شما هر کدومتون در خونتون هم میتوانید به این سند مراجعه کنید، با یک جستجوی کوتاه میبینید یک کسی در اون سر دنیا برای خودش این حق رو قائل شده است که نه تنها الان بلکه تا یک قرن آینده هم باید رهبر شما باشد، او تصمیم بگیرد. این واقعیت هاییست که امروز وجود دارد در صحنه و به مدد این وسایل فناوری ارتباطی یک بحثایی هم نیست. مثلا میگیم نه حالا کجاست بریم پیدا کنیم، شاید باشد شاید نباشد، این طوری باشد یا نباشد. نه، همین الان هست. هر کسی هم میتونه با یک دقیقه وقت گذاشتن اینها رو ببینه. اون توصیفی که وقتی که گفته میشود در عرصه روابط بین الملل صحنه جهانی باید واقع بین باشیم که حرف درستی است، این است. این واقعیت ها رو باید دید. در همین سند این فرد بیان میکند، خدای اوباما بیان میکند که ما نه تنها باید یک قرن آینده هم رهبری ما ادامه داشته باشد، بلکه بیان میکنه باید فاصله معنیدار ما با سایرین در عرصه های مختلف اونم حفظ بشود. این امتیاز دوم. در همین سند بیان میکند که نه تنها این باید حفظ بشود، میگوید هر جا ما احساس کردیم منافعمون در خطر افتاد به خودمون این حق رو میدهیم از امکان نظامی ولو به طور یک جانبه استفاده کنیم. این رو هم برای خودش قائل هست. نه تنها این رو قائله، در همین سند بیان میکند که اگر لازم شد از استفاده از سلاح هسته‌ای هم ما دریغ نخواهیم کرد. این چیزاییست که بیان میکنن در همین سالها برای کی؟ برای من و شما. تصمیم گیری میکنن ترسیم. این من الان اصلا توی مسیستم که این رو بگم حالا باید چگونه باش برخورد کرد، دارم در توصیف این موضوع عرض میکنم. این از اون مناسباتی که دی برای خودشون قائل هستن. دانشگاه کارش این است دیگر که بررسی کند اون چیزی رو که روی کاغذها می آید تفاوت اون رو با اون چیزی که در عرصه واقع وجود دارد. این اون اهمیت اصلی است، اون کار ویژه اصلی است. خب اون کاغذ خیلی چیزا میاد. وقت چه کسانی این بحث رو مطرح میکنن؟ باز در همین عالم واقع شما ببینید، شما تقریبا بیش از یک سال هست، پارسال 3 فروردین بود که مثلا شما در همین منطقه ما مشاهده کردید یک رژیمی حمله میکنه مثلا به یک کشوری مثل یمن، شروع میکنه بمباران مردم بیگناه. خب یه روز، دو روز، یک ماه، دو ماه، الان بیش از یک سال دیگه، نزدیک 13 ماه این مردمی دارن زیر سنگین ترین حملات نظامی قرار میگیرن. خب قطعنامه شورای امنیت اینجا صادر شد یا نشد؟ این شورای امنیت مطرح می شد که الان در همین 2016 و همین هم که میگن ما تصمیم میگیریم. بله، یک قطعنامه همون اوائل صادر شد، ببخشید دوتا، که چی؟ حمایت از کسی که داره حمله میکنه. همین کسانی که در همین امروز شعار دموکراسیشون گوش فلک رو کر کرده در منطقه ما مردم شاهد هستن. نزدیکترین روابط رو با چه کسانی دارن؟ با مستبدترین رژیم ها. یک هفته نمیگذرد شما میبینید وزیر خارجه اونها میاد در بحرین برای مردمی که یک انتظار دارن، میگوین هر فرد یک رأی داشته باشد. 5 ساله مردم بحرین تو خیابون‌ها میان، شدیدترین فشارهاست، 1 سال هم بیشتر ندارن، 1 خواسته بیشتر ندارن، هر فرد 1 رأی. میبینید میاد در همونجا با افتخار اعلام میکنه نه اینها متحدین ما هستن، ما حمایت میکنیم. این نسبتشون با دموکراسی، کسانی که اون امتیازات رو قائل هستن. حالا با سایرین، با عربستان، با جاهای دیگه میبینید هر کس که از سازوکارهای دموکراسی دورتر است رسما اعلام میکنن این با ما متحدتر است، جزء متحدین اصلی ماست. کسانی که قانون اساسی ندارن، که انتخاب کشورشون 1 بار انتخابات برگزار نشده است، اینها میشون متحدین اونهایی که حالا ادعا دارن. من همین توصیف رو ببینم اگر جای غلط هست دوستان بیان کنم. بحث حمایت از تروریست می شود. شما می بینید تو منطقه ما کسانی که بدترین رفتارهای تروریستی رو دارن چه کسانی اینها رو تغذیه کردن، پشتیبانی کردن، به وجود آوردن و بعد ادامه دادن. نه مال الان امروز و 1 سال گذشته و 2 سال گذشته، یکی 2 دهه این وجود داره. این نخست وزیر فقید پاکستان خانم بوتو قبل از اون فوتش توی مصاحبه این رو گفت طالبان رو امریکا طراحی کرد، عربستان پولش رو داد، ما هم مالیش رو کردیم. به صراحت گفت تو مصاحبه هم گفت. در 5 سال گذشته شما دیدید در همین سوریه چه کسانی اومدن به اسم دوستان سوریه هی اجلاس گذاشتن، تجهیزات آوردن، امکانات آوردن، این کارا رو کردن. حالا این جریان به وجود اومده، یک جریان تروریستی خشنی که هیچ کسی دیگه نمیتونه از اون دفاع کنه. اما اینو کی به وجود آورد؟ حداقل توی اون 2-3 سال اول بحران من با اینا گفتگوهای زیادی داشتیم، گفتن نه اینها مردم سوریه هستن، اینها ما از اینها تا جایی که در امکانمون هست حمایت میکنیم. توی اسناد و سوابق هم وجود داره، همین اسناد تلکش هر کسی یه جستجو بکنه میبینه. اول اینه که این توصیف اون صحنه جهانی، صحنه بین المللی است. حالا در ادعاهای دیگه هم هر چقدر جلو برویم همین بحث وجود داره. حتی تو همون به اصطلاح پارادایم خودشون، تو همون نگاه خودشون، تو همون اندیشه که خودشون دارن، در همون مباحثی که خودشون مطرح میکنن، مثلا میگوین مثلا تمام شعار جهان کاپیتالیسم این بود که بازار آزاد، ادعای بازار آزاد مطرح میکنن، بعد میگن نه فلان کشور با فلان کشور یه تراکنش بانکی داشت، ما اون رو اجازه نمیدهیم. این مثلا میشه بازار آزاد تو نگاه اینها. ادعاها رو ببینید، اینا که عرض میکنم هیچ کدوم مال تاریخ نیست، مال همین 2016 است، مال همین امروز بشریت امروز هست که یه همچین مناسباتی درش وجود داره. خب به این نگاه، اگر به این صحنه شما یک وقت یک نگاه عقلانی، یک نگاه واقعی، یک نگاه صحیح، یک نگاه منطبق با واقع دارید، این میشه یک روی کرد. یه وقت اصلا یک نگاه توهمی دارید، یک نگاهی که از جای دیگه القا میشه، یک نگاهی که همون کسانی که این کار رو کردن بله یک گونه دیگه میخوان این رو ارائه بدن، یک نگاه رومانتیک که نه دنیاست دیگه بالاخره همینه. البته این نگاه دوم هم یکی از دلایلش اینه که اگر شما روزگاری در تاریخ میخوندید، مثلا یک جلادی بود، یک فاشیستی بود، مثلا مثل هیتلر، او ابایی هم نداشت از این که مثلا میگوید بله من مثلا نجات پرستم، یا دیدگاهش هم بیان میکرد. بله امروز در کنار اون مناسبات غلطی که وجود دارد، اون چیزی که برای یک مبنای غلط داره خودش رو به جهان تحمیل میکنه، در کنار اون زور یک تزویر هم وجود داره. همونطور که عرض کردم، همون کسانی که بدترین رفتارها رو دارن ادعای دموکراسی دارن، ادعای حقوق بشر دارن، میگی آقا فقط توی به تنهایی چند هزار کلاهک هسته‌ای داری. همین ده روز گذشته دوباره اعلام میکنی تو اجلاس امنیت هسته‌ای در واشنگتن که بله ما چیکار کنیم، چاره‌ای نداریم که باید هی از علم عقب نمونیم، اینا رو تازه پیشرفت هم بدهیم. بعد میبینید همون بعد مثلا مدعی مبارزه با سلاح هسته‌ای میشود. این دنیا امروز این هست، این هم یک از اون واقعیت هاست. همون کسی که بدترین ارتباطات رو با مستبدین منطقی داره و بلکه جهان، بله همون مدعی دموکراسی هم میشه. اینا وجود داره. هر زمینی که اگه میبینید یک نگاه های خیلی رومانتیک پیدا میکنن به این نظام و اینها، بی تأثیر از این تزویر و اون فریبی که اونها دنبال میکنن نیست. پس اینی که همون دانشگاه ما چگونه باید مواجه بشدیم، اینجاست که اون پرسش اول که عرض کردن پیش میاد که خب حالا یه همچین مناسباتی وجود دارد، ما باید چگونه عمل کنیم؟ هست، بله یه همچین مناسباتی در صحنه بین الملل وجود دارد، حالا اگه کسان این هم قبول کنن. اینجاست که دو تا شاید رویکرد معنی پیدا می کند، دو تا رویکرد رو مطرح می شود. یکی میگن آقا همین هست، حالا یه دیگه که شاید توجیه بکنن اونا رو کار نداریم، که میگن نه حالا اینا اونقدر بد نیست، فلان نیست، از این بحثایی که بعضا گفته میشود. اما اون دیگه بگوه نه حالا درسته اینا هست، اما خب بالاخره همینه دیگه. میگه آقا خب چرا منطق اینا چیست؟ آقا مثلا برای چی باید یکی امتیازات رو داشته باشد بقیه نباید داشته باشن؟ اگر بد است هیچ کس نباید داشته باشد، سلاح هسته‌ای بد است، نامشروعه، هیچ کی نباید داشته باشه. علم و پیشرفت و فناوری خوب است، همه باید داشته باشند. اون نمیتواند از اون سر دنیا برای یکی دیگه تعیین کند که شما سطح آزمایشات مکانیک که تو نباید از این حد بیشتر بشود، به او چه ربطی دارد؟ سطح تحقیقات شما باید با یک پرکتیکال نیگه باشد که اون رو ما تشخیص بدهیم، این به او چه ربطی دارد؟ این چه منطقی داره؟ همون منطق قدیمی استکبار و استکبرو فی الارض به غیر الحق. اگه بهشون میگه آقا خب چرا؟ قالوا من اشد منا قوة، چون زور ما بیشتره. به همین دلیل این منطق جدیدی نیست. من اشد منا قوة، نحن اکثر اموالا لا اولادا، زور ما بیشتر و بالاخره ما باید اینو داشته باشیم. سوالی که اینجا وجود داره این است که خب چگونه باید مواجه شد با چنین نظامی؟ اجازه بدهیم ادهی برای نه تنها الان ده سال دیگه بگوید تا یک قرن آیندم رهبری جهان از آن من است، من باید تعیین کنم شما چه علمی را بخوانید چه را نخوانید، چه تراکنش بانکی را داشته باشید چه را نداشته باشید، چه فعالیتی را در دفاع از خود داشته باشید چه را نداشته باشید، و هم چه منی؟ منی که میبینیم وقتی بهش میگوید خب نظر شما راجع به این منطقه چیست، میگه بله در این منطقه یک نمونه ما دموکراسی داریم، اونم رژیم صهیونیستی است. کسانی که ادعای لیبرال دموکراسی دارن نسبت شده با این حرف مشخص کنن، چون خود اونا به صراحت میگویند که تنها نمونه لیبرال دموکراسی در اون منطقه فقط رژیم صهیونیستی میتواند باشد که مبتنی بر اشغال و خشونت و تجاوز و همه این چیزها وجود داره. وقت این میگوید من حالا باید برای تو هم تعیین کنم که چگونه عمل کنی، تعیین تکلیف کنم. خب باید چگونه با این مواجه شد؟ یکیش اینه که مثلا شما بگی خیلی خواه همین دیگه، بالاخره دنیاست دیگه، بعد مصالحه کرد دیگه، اینا بالاخره زور دارن، تو دنیا هم حاکمن، یک گوشش ما بگیریم، ما هم بریم یک گوشه با اینها یه مصالحهی بکنیم. منطقشون چیه؟ این خیلی مهمه. میگه خب این منطق مصالحه چیه؟ میگه چون زور دارد رضا باید رفت مصالحه کرد، که اینجا اون پارادوکس وجود دارد. خب اگر که اون زور دارد، اگر شما مصالحه کردی، وقت بر اساس همون زور چه تضمینیست برای این که اون مصالحه عمل کند، بر خلاف اون عمل نکنه؟ چه تضمینی وجود داره؟ چون همین منطق اون موقع هم باز وجود خواهد داشت دیگه. خب این تناقض رو چگونه میخواید پاسخ بدید؟ بعد هم در ترسیمی که میکنن این است. خب دو راه بیشتر نیست دیگه، یا باید همینجور تحت فشار باشی، تحمل فشار رو بکنی، اون بگه، یا این که بری بایش کنار بسازی، مخیر کنن بین این دوتا. این چیزیست که خود اونها میگفتن. اینو من چند بار گفتم، این آقای ریچارد هست، رئیس شورای روابط خارجی امریکا، حدود 14 سال پیش مقاله نوشت، یه مقاله راهبردی بود، اون زمان مسئول پالیسی پلنینگ استف وزارت خارجه امریکا بود، تو اونجا بیان کرد، تو وارد گریت دموکراسی این مسلم ورد عنوان مقالهش بود، اونجا همین رو بیان کرد، گفت ما باید جهان اسلام رو بین دو تا اسلام مخیر کنیم، راه دیگری هم ندارن. تو اون مقاله اومده، اونم میتونید یک جستجو بکنید به دستی مال 2002. یکی این که اسلام که با ما مصالحه کنن، با ما درگیر نشود، با ما همراه باشد، منافع ما رو خطر نیندازد. میگم که ما با این مشکل نداریم. دوم هم این که یه اسلامی از جنس همین طالبان که ما راحت بتونیم اون رو سرکوبش کنیم، شکل بگیره، بعد ما اون رو بتونیم سرکوب کنیم. به صراحت گفته تقریبا این روند 10-15 سال گذشته نشون میده همین رو عملیاتی کردن، دارن دنبال میکنن. اما این رو برای چی گفت؟ باید نگران یک اسلام سوم بود، یک راه حل سوم بود که هم مصالحه نمی کرد، هم می توانست مقاومت کند و هم می توانست پیشرفت کند. مقاومت رو مساوی با محرومیت و رنج تعریف نمی کرد، نشان می داد که اتفاقا در مقاومت است که پیشرفت و رفاه و موارد این گونه به دست میاد. او از این نگران بود، او میفهمید یک مناسباتی رو درست کرده، همه اونها نه تنها یکیشون که بگوید حالا من یکی به تو میکنم، همه اونها یک چیز رو میخوان. این وقتی که میگوید نه، نه رو میگوید، اما مقاومتش نتیجه میده. همه اونا میگوید شاه بماند، میگوید شاه برود، شاه میرود. همه اونها از صدام با همه امکانات حمایت میکنن، این نیستد، میگوید نه من نیستم. خب این برای او، این چیزی که میگوید موجب فشار و محرومیت شد، یا موجب این شد که الان بیش از 28 سال از جنگ که میگذرد دیگه کسی جرأت نمی کند به مرزهای شما نزدیک بشود.